اطلاق این قطعنامه ها و معاهدات پشیزی برای رژیم صهیونیستی ارزش ندارد و در نتیجه با حمایت و شراکت و مشارکت امریکا به این جنایت ها ادامه می دهد در نواکرانه باختری رژیم مرتکب نسل کشی گروهی می شود و با حمایت امریکا وارد قتل عام مردم فلسطین می شود که رژیم خود اعلام کرده است که در همه چیز با امریکا هماهنگ است. امریکا در هر چیزی که علیه فلسطین صورت میگیرد، هر ظلمی که علیه آنها میرود، امریکا شریک و سهیم این جنایت ها به شما میرود. آنها خود میگویند که در همه چیز با امریکا هماهنگ کرده اند و آزادی کامل را در اقدامات خود دارند. امریکا در این عمل می کند و این گونه عمل می کند و رژیم صهیونیستی نیز ارتباطش با امریکا این گونه است. امریکا آزادی مطلق و کامل به رژیم صهیونیستی می دهد، یعنی اجازه می دهد تا آره این گونه جنایت ها علیه فلسطینی ها ادامه می‌یابد. در واقع امریکایی ها صهیونیست ها را تشویق می کنند به این جنایت ها علیه فلسطینی ها ادامه دهند. امریکا آنها را تشویق می کنند، تحریک می کنند و در همان هدف با صهیونیست ها شریک هستند، در موضوع کوچاندن، در موضوع نسل‌کشی شریک است. به اسرائیل میگوید همه ملت فلسطین را به یک بار بکشید و به قتل برسانید و کسی را از آنها زنده نگذارید و این وضع فلسطین است. امریکا چگونه است و از کجا این گونه آزادی را به اسرائیل، به رژیم صهیونیستی می‌دهد تا ملت فلسطین را در معرض یک تجاوزگری و یک نسل‌کشی قرار دهد و این منتهای طغیان، نهایت جنایت به شمار می‌رود. امریکا خود را خدای روی زمین قلمداد می کند که به خود اجازه می دهد که به هر کسی که بخواهد حمله کند و ارض و ناموس و املاک و دارایی های آنها را به غارت ببرند و این برخلاف قوانین و موازین و هیچ چیزی نیست. امریکا در این جنایت ها به هیچ چیزی استناد نمی کند، بلکه به ریختن خون مردم، به غارت اموال مردم بدون هیچ گونه دلیل، بدون هیچ گواهی، بدون هیچ توجیه ادامه می‌دهد این جنایت‌های وحشیانه و سبعانه. بنابراین امریکا در این جنایت‌ها با رژیم صهیونیستی همراهی و همگامی می‌کند و تلاش می‌کند رژیم به این جنایت‌ها بی‌وقفه ادامه دهد. واقعاً جنایت‌هایی که هیچ نظیری ندارد، بی‌سابقه است. محموله‌های تسلیحاتی بی مسروحات را به صورت بی‌وقفه به رژیم صهیونیستی ارسال می کند. تسلیحات امریکا به صورت گسترده، عم از انواع و اقسام بمب و تسلیحات جنگی به رژیم ادامه دارد تا رژیم مرتکب این گونه جنایت های وحشیانه شود. مخازن امریکا و مخازن اسرائیل طی این مدت آکنده از سلاح‌هایی بود که علیه فلسطینی‌ها به کار گرفته می‌شد. این گونه در برابر این جنایت‌ها ما می‌بینیم که در سوی دیگر ماجرا گردان‌های قسام و گردان‌های قدس و دیگر گروه‌های فلسطینی با شرایط سخت و با شرایط ناگوار موجود مانند به صورت قهرمانانه در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده می‌کنند و رژیم را در کمین ها و نیروهای رژیم را در کمین می اندازند و همچنان با راکت ها و موشک های خود صهیونیست ها را هدف قرار می دهند و از فاصله صفر با صهیونیست ها درگیر می شوند که این اوج جانفشانی آنها به شمار می رود. رژیم صهیونیستی در اقدامات و جنایت های خود علیه لبنان نیز ادامه می دهد، به این جنایت ها ادامه می دهد برخلاف توافق موجود که در واقع امریکا خود یکی از ضامن های این توافق بود، اما رژیم همچنان به این جنایت ها ادامه می دهد و همچنان با اجازه امریکا و با تشویق امریکا به نقض کردن های روزانه این توافق با لبنان ادامه می دهد.
توجه اسرائیل هو عدوان وليست هذه حاله جديده جاه لبنان نفسه.
بنابراین خوی خصلت رژیم صهیونیستی مبتنی بر تجاوز است و این فرق صرفا مختص به این عصر نیست، بلکه از زمان اشغالگری صهیونیستا در نوار غزه و از زمان ایجاد کیان و رژیم خود در اراضی فلسطین، آنها به این تجاوزگری وحشیانه و سبقانه خود ادامه دادند و همچنان لبنان را هدف تجاوزگری تا بیروت قرار دادند. این گونه است که این رژیم به طور مستمر خطری برای لبنان بوده و هست، طمع‌ورزی هایی که در ارتباط با لبنان دارد. بنابراین لبنان در چارچوب طمع‌ورزی ها و طرح‌های شوم رژیم صهیونیستی قرار دارد. در طرح اسرائیل کبرا، اسرائیل بزرگ رژیم، وزیر رژیم صهیونیستی، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی چند روز پس از توافق اعلام کرد که البته با یک گفتگوی در گفتگو با یک شبکه عربی گفت صلح با لبنان ممکن است اگر ارتش اسرائیل بر لبنان، سراسر لبنان، تسلط یابد، امکان پذیر است. این تنها دلیلی بود که می توانست طرف رسمی لبنان را تحریک کند و همه لبنانی ها را تحریک کند و بدانند که چگونه این اظهارات بیانگر وجود طرح و توطئه علیه کشورشان است و چیزی است که رژیم صهیونیستی برای اجرای آن تلاش می کند، برای اجرای طرح خود تلاش می کند. اگر رژیم صهیونیستی بتواند به تجاوزگری علیه لبنان ادامه دهد و زمینی لبنان را مورد تجاوز قرار بدهد و اگر بتواند زمینی حمله کند و مقاومت را از بین ببرد، یعنی مبارزان حزب الله، این کار را خواهد کرد. اما مقاومت حزب الله با قهرمانی در برابر آنها ایستاد. اگر رژیم بتواند لبنان را هدف حمله قرار خواهد داد، زیرا طرح آنها مبتنی بر همین اجرا عمل است. اقدامات، سخنان، اقوال و افعال آنها مؤید این نکته است. طی دهها سال گذشته گویای این حقیقت است که آنها به دنبال سیطره و تسلط بر لبنان هستند. برای جلوگیری از تحقق اهداف رژیم صهیونیستی و برای در واقع تحقق این اهداف، لازم است لبنان بدون هیچ اراده و استقلالی باشد تا رژیم بتواند اهداف خود را تحقق یابد، و اینکه لبنان باید عاری از هر گونه مؤلفه های قدرت باشد. رژیم به دنبال غارت در رودخانه لیتانی است. بنابراین اهداف خصمانه، اهداف بسیار وقیحانه را دنبال می کند. همچنان به حملات هوایی، توپخانه‌ای خود در چارچوب همین اهداف ادامه می دهد و همچنان مراکزی را در داخل لبنان مانند مراکز نظامی هدف قرار می دهد. رژیم به دنبال این است تا مانع از بازگشت ملت لبنان در اراضیشان شود و مانع از ثبات و آرامش برای مردم لبنان در مناطق جنوب بشود، مناطقی که رژیم صهیونیستی در واقع آنها را ویران کرده است. خانواده هایی که در صدد استقرار در مرز در منازل ویران شده خود در جنوب لبنان هستند، رژیم آنها را هدف قرار میدهد. بنابراین رژیم یک تهدید جدی، تهدیدی روزانه برای لبنان به شمار می رود که همه روزه حاکمیت و استقلال لبنان را در معرض تهدید قرار میدهد و آن را در معرض حملات قرار میدهد. رژیم خطر و تهدید و شری برای مقاومت است، اما مقاومت لبنان و اما حزب الله که بزرگترین نقش را ایفا کرده است در چارچوب جبهه حق برای نجات لبنان از سیطره رژیم صهیونیستی و تسلط اسرائیل و با جهاد و با فداکاری هایی که انجام داد پیروزی های بزرگی را در برابر دشمن به دست آورد. در واقع جان فشانی های حزب الله بی سابقه است، به مدت طولانی در برابر رژیم ایجاد بازدارندگی کرد و مردم لبنان را در فضای آرام و امن نگه داشت. به همین علت برای همه لبنانی ها چه به لحاظ رسمی و مردمی باید از مقاومت حزب الله حمایت کنند و بدانند که تنها گزینه و تنها گزاره پیش روی خود هست و نباید از آن چشم پوشی کنند و نباید از این گزینه یعنی گزینه مقاومت کوتاه بیایند که در آن صورت کشورشان در معرض یک خطر خطیر و بزرگی قرار خواهد گرفت و در نتیجه هیچ چیزی مانع از تسلط و مانع از اجرای طرح‌های رژیم صهیونیستی در لبنان نخواهد شد. در این باره مقاومت فداکاری ها و جانفشانی های بزرگی را انجام داد در جهت حفظ کرامت و شرافت ملت لبنان و به همین علت حزب الله باید مورد حمایت و مورد قدردانی گیرد، نه اینکه مورد توطئه قرار گیرد. آنچه که دشمن انجام می دهد همکنون در این مسیر است که به توافق با لبنان پایبند نباشد و به نقض آن ادامه دهد و در نتیجه اولویت برخی از طرفهای رسمی را تغییر دهد و از برخی طرفها در داخل لبنان نیز بهره برداری کند. طرفهایی که همیشه موضع منفی در قبال حزب الله داشتند و با رژیم همراهی کردند تلاش میکند تا اولویت آنها به اولویت اولویت حمایت از کشورشان نشود. بنابراین در این باره یک مسئولیت بزرگی بر عهده دولت لبنان است تا در جهت اخراج رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی تلاش کند، اقدام کند و در این حال برای متوقف کردن تجاوزگری های رژیم اقدام کند و در نتیجه به بازسازی مناطق جنوب اقدام کند و عمل کند در این باره و همچنین برای اجبار رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوزگری هایش تلاش کند. این باید اولویت باشد، نه اینکه اولویت های دیگری را در پیش بگیرد، اولویت هایی که در واقع اولویت رژیم صهیونیستی است، مثل خلع سلاح حزب الله که اولویت برای رژیم صهیونیستی به شمار می رود. لازم است در این باره در سطح رسمی تلاش شود تا رژیم به طور کامل به توافق نامه عمل کند و از اراضی لبنان خارج شود و به تجاوزگری های خود با حملات، با قتل و با تیراندازی که انجام می دهد و با حملات هوایی که انجام می دهد این تجاوزگری ها را متوقف کند. در سوریه نیز این گونه است که رژیم همچنان به تجاوزگری های خود به سوریه ادامه می دهد و 9 پایگاه را در جنوب ایجاد کرده است و خط قرمزی را مشخص کرده است و حتی گروه های تکفیری را حتی در داخل سوریه گروه های تکفیری با آنها همکاری می کنند. به هر حال آنچه که رژیم صهیونیستی در نوار غزه انجام می دهد و همچنین در کرانه باختری و در قدس و آنچه که در و آنچه که علیه لبنان همه روزه انجام میدهد و آنچه که در سوریه انجام میدهد، همه این اقدامات گواهی گویا بر این نکته است که ملت‌های ما نیاز مبرم دارند، نیاز مبرم بر این که توانمندی‌های بازدارنده به دست آورند. رژیم صهیونیستی متجاوز است، رژیمی که مرتکب قتل می شود، به هر شکل ممکن وارد تجاوزگری می شود، همه را، همه چیز را مورد تجاوزگری قرار می دهد، ویرانگری می کند و در واقع در موضع تجاوز و متجاوز قرار دارد. بنابراین در سوی دیگر ماجرا، امت اسلامی باید امکانات بازدارندگی داشته باشند، باید برای دفاع از خود ابزار لازم را داشته باشند تا در برابر دشمن، دشمنی خونخوار، دشمنی صفاک که هر نوع جنایتی را مرتکب می شود و از هیچ جنایتی عبا ندارد، بایستند و از خود دفاع کنند. از همان روز اول ملت فلسطین امکانات لازم را برای دفاع از خود نداشتند. اگر رژیم ها و دولت ها و دولت ها و ملت های عربی از همان روز اول ایستاده بودند، از همان روز اول خطر یهود بر فلسطین در کنار ملت فلسطین ایستاده بودند و حمایت می کردند، حمایت و انواع مختلف، شرایط امروز به گونه کاملا متفاوت بود. وضعی که امروز شاهد هستیم ایجاب می کند که قدرت بازدارندگی باید باشد، مثل حزب الله. حزب الله که یک امری ضروری است، باید از آن حمایت شود، باید قدرت بازدارندگی در برابر این دشمن داشته باشد، که این کاملا موضوع عیان مبین است، مسئله کاملا واضح است. و زمانی که مقاومت فلسطین که در برابر دشمن ایستاده است و تا به امروز در برابر دشمن ایستاده است و مانع از اجرای شدن طرح‌های دشمن در اخراج فلسطینی و از بین بردن مسئله فلسطین شده است، امروز این گونه بوده است، امروز این مقاومت این گونه رفتار کرده است. طی 75 سال گذشته مقاومت این گونه در برابر رژیم ایستادگی کرده است، با وجود اینکه امکانات مقاومت فلسطین بسیار ساده و ابتدایی بوده است. حال اگر این کمک ها، این حمایت کردن ها از مقاومت فلسطین گسترده بود و از به گونه دیگری بود، این کاملا عیان است. ملت ها برای دفاع از خود باید قدرت بازدارندگی و ابزارهای قدرت باشند و این کاملا واضح و مبرهن و بدیهی است. به همین علت کشورها و ملت ها در انحاء مختلف جهان برای به دست آوردن ابزارهای قدرت تلاش می کنند، برای دفاع از خود، برای حمایت از خود، برای ایجاد قدرت بازدارندگی در برابر دشمن. برعکس این چیزی که مطرح می شود که واقعا عجیب است که در عرصه عربی می بینیم است، از کشورهای عربی و مسلمانان مشخصا خواسته می شود، از سوی امریکا و اسرائیل و اروپا، از کشورهای اروپای خواسته می شود که آنها این عناصر قدرت را نداشته باشند و از هر نوع مؤلفه های دفاعی خلع شوند و فاقد این مؤلفه های دفاعی شوند. و حتی در چنین شرایطی، پس از این همه از اقدامات رژیم صهیونیستی که انجام داده است و انجام می دهد و با وجود تمام اقدامات امریکا و با تمام توطئه های امریکا در کوچاندن ملت فلسطین از نوار غزه، امریکا و اسرائیل آنچه که انجام می دهند این گونه است که رژیم ها و برخی دولت های عربی به خواست آنها عمل عمل می کنند و حتی در جهت کمک نکردن فلسطینی ها و حتی بر ضرورت خلع سلاح فلسطینی ها در نوار غزه تاکید می کنند که در واقع چنین طرحی به هیچ عنوان طرحی منطقی نیست و بلکه به معنای واقعی سخیف است. چه کسی اولویت در اولاست که برای دفاع از خود سلاح داشته باشد؟ چه کسی این حق را دارد که سلاح داشته باشد در برابر تجاوز متجاوزان؟ چه کسی در خور این است که این چنین قدرت بازدارندگی داشته باشد؟ خب مشخص است که این ملت فلسطین است که باید این قدرت را داشته باشند و باید از آنها حمایت شود و آنها بتوانند از خود دفاع کنند. ملتی که در معرض تجاوزگری قرار دارد، ملت فلسطین، باید بتواند با چنین سلاح‌هایی، با برخورداری از چنین ابزارهایی از خود دفاع کند. طی برهه اخیر این گونه شده است که موضوع خلع سلاح مقاومت در فلسطین، در نوار غزه و همچنین در لبنان مطرح می شود که بسیار تأسف بار و عجیب است. زمانی که برخی از رژیم‌های عربی و برخی صداهای عربی و اسلامی چنین چیزی را همگام با و همراه با اسرائیل امریکا مطرح می کنند، بسیار عجیب است. امریکایی که و اسرائیلی که در واقع به نگاه گوسفندی به مسلمانان و عربها نگاه دارند. ملت فلسطین در این باره تجربه های تلخی در تاریخ دارند. پس از سال 1948 مقامات اردنی و مصری که اداره کرانه باختری و نوار غزه را بر عهده داشتند، گروه های فلسطینی و مردم فلسطین را خلع سلاح کردند. خب پس از آن چه شد؟ شرایط چگونه شد؟ در واقع آنها را به عنوان شکار، به عنوان قربانی در برابر متجاوز قرار دادند. به جای اینکه به آنها کمک کنند، به جای اینکه به صورت تسلیحاتی از آنها کمک کنند، آنها را رها کردند. همچنین پس از تجاوزگری رژیم صهیونیستی به لبنان در سال 1982 و با خلع سلاح مقاومت آن زمان موافقت شد که پس از آن کشتاری صورت گرفت علیه فلسطینی ها. در سالهای بعد نیز هم این تجربه ها تلخ شد و در نتیجه جنبش فتح به یک خلع سلاح شد گروه های مقاومت فلسطین و تشکیلات خودگردان و جنبش فتح نیز به عنوان یک نیروی ژاندارم و پلیس برای رژیم صهیونیستی عمل کرد. بنابراین این طرح‌ها سبب شد که فلسطینی‌ها خلع سلاح شوند و امروز در نوار غزه این مسئله مطرح می‌شود و این هم در چارچوب طرح اخراج آنها از سرازر فلسطین. رژیم صهیونیستی که اساساً نباید سلاحی داشته باشد و سلاح آن خطر به شمار می رود، زیرا یک قدرت ظالمانه، اشغالگر، غاصب به شمار می رود، از پیشرفته ترین، از مرگبارترین سلاح‌ها و بمب‌ها برای از بین بردن غیر نظامیان در چادرهای آنها استفاده می کند. همچنان با این سلاح‌ها بیمارستان‌ها را از بین می‌برد و همچنین به مراکز نگهداری کودکان نارس حمله می‌کند و آنها را از بین می‌برد. پس چه کسی در خور این است، شایسته است که سلاح داشته باشد؟ آیا رژیم صهیونیستی با این جنایت‌های سبعانه و وحشیانه و یا مردم فلسطین و مقاومت فلسطین؟ رژیم صهیونیستی حتی از استفاده از سلاح‌های هسته‌ای نیز ابا ندارد. در رژیم صهیونیستی به صورت بسیار زیاد انواع و اقسام سلاح دارد که علیه مردم بی دفاع، علیه مردم بی سلاح استفاده می کند مردمی که سرزمین آنها را اشغال کرده، نوامیس آنها را مورد تجاوزگری قرار می‌دهد، آنها را همچنین در چنین به این تجاوزگری ها ادامه می‌دهد. این اشتباه است، این خطر است که این رژیم چنین سلاح‌هایی داشته باشد. نباید این گونه باشد که ملت‌های مورد تجاوز خلع سلاح شوند. امریکا و اسرائیل خواهان این هستند که مردم مورد تجاوز نباید سلاح داشته باشند، نباید قدرت دفاع از خود داشته باشند.
هذه المساله مهمه لكل المسلمين لان الامريكي والاسرائيلي والغرب عموما يثبتونها
قاعده امريكا واسرائيل بطور كلي غربي ها از رژیم صهیونیستی به عنوان یک ابزاری برای نابودی ملت‌های مسلمان استفاده می‌کنند. ملت‌هایی که از نظر آنها نباید سلاح داشته باشند و باید خلع سلاح شوند و نباید اساساً هیچ ابزاری برای دفاع از خود داشته باشند. ما می‌دانیم که چه بر سر مسلمانان در بوسنی و هرزگوین به دست آمد، جنایت‌هایی که رخ داد و به علت ترک راه و ترک جهاد فی سبیل الله بود. خداوند در ارتباط با دشمن فرموده است که وعدو لهم ما استطعتم من قوه، برای دشمن هر آنچه که از قدرت می توانید آماده کنید. و اما این چیز در بوسنی ایجاد نشد که در آن هزاران هزار نفر کشته شد و تجاوزگری هولناکی قرار گرفت و هزاران نفر از مردم مسلمان مورد تجاوزگری و غصب قرار گرفتند. بنابراین اگر مسلمانان سلاح داشتند و اگر اندک سلاحی در اختیار داشتند، می توانستند در برابر چنین جنایت‌هایی بایستند و آن را متوقف کنند. وضع مسلمانان در میانمار نیز این گونه است که شاهد نسل‌کشی آنها بودیم و هیچ کس هم برای حفاظت از آنها وارد عمل نشد. هر مردم مسلمانی که کشته می شود و نابود می شود، هیچ کسی نه شورای امنیت و نه سازمان ملل دخالت نمی کند و اروپایی ها نیز تماشاگر این وضع می شود. آنچه که برای امت اسلامی در سرزمین‌هایشان طی استعمار، دوره استعمار ایجاد شد، اقدامات فرانسه در الجزایر و طی این روزها نیز که وارد سیاست‌های تحریک‌آمیز الجزایر وارد شده است، همین گونه است. اقدامات و جنایت‌های فرانسه در الجزایر بسیار بسیار هولناک بود که به صورت گروهی و به صورت دست جمعی مردم مورد تجاوزگری قرار گرفتند. همچنین تجاوزگری و استعمار ایتالیا در کشورهای مسلمان را فراموش نمی‌کنیم. ما امتی هستیم که بیش از هر ملت‌های دیگر نیازمند به مؤلفه‌های قدرت و سلاح برای دفاع از خیشتن هستیم. به جای اینکه رژیم‌های عربی با طرح‌های آمریکایی و اسرائیلی همراهی کنند و باید بر اساس واجب دینی و اخلاقی و انسانی خود در چارچوب مواضع عملی برای حمایت از ملت فلسطین باید گام بردارند و نباید، اگر آنها نمی توانند به لحاظ نظامی عمل کنند، می توانند در عرصه‌های دیگر مثل تحریم دشمن اقدام کنند. همچنین در سطح‌های دیگر، در عرصه‌های دیگر می توانند اقدام کنند، می توانند گامی را برای منزوی کردن دشمن صهیونیست بردارند. انزوای سیاسی و تحریم به طور کامل، اینها گام‌هایی است که می توان اتخاذ کرد. مالدیو در جلوگیری از ورود گردشگران اسرائیل به جزایر مالدیو از همین جنس اقدامات بود، یک اقدام عملی بود که صورت گرفت. همچنین بنگلادش نیز گام عملی در این باره اتخاذ کرد که گردشگران صهیونیست را تحریم کرد، که یک گام عملی بسیار خوب بود و این چنین اقدامات عملی لازم است. بسیاری از رژیم های عربی هیچ گونه موضع عملی نداشتند، هیچ گام عملی در سطح سیاسی و اقتصادی و یا در هیچ اقدامی نکردند. برابر این گام های عملی و اقدامات عملی بسیار حائز اهمیت است. ندای حمایت از ملت فلسطین باید افزایش یابد و باید این تظاهرات بسیار گسترده شود. طی همین هفته در کشورهای مختلف این تظاهرات برگزار شد و امیدواریم که دایره این تظاهرات در کشورهای دیگر توسعه یابد. امیدواریم که کنشگری‌های دانشجویی نیز افزایش یابد. امریکا، انگلیس و فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئیس، اتریش، هلند، ایرلند و سوئد و برخی کشورهای دیگر همین هفته شاهد تظاهرات بود. ژاپن و کره جنوبی هم همینطور. امریکا تلاش میکند صدای انسانها را خفه کند، چه در داخل امریکا و چه در غرب کافر به طور کامل. همچنین در ارتباط با کنشگری های دانشجویی، امریکا به صورت گسترده و به صورت کاملا واضح برای سرکوب دانشجویان عمل کرد. دولت امریکا قوانین، حقوقی که به رسمیت شناخته شده است، نادیده می گیرد. دانشگاه ها را تحت فشار قرار می دهد به صورت روشمند. بودجه دانشگاه ها را قطع می کند. دانشجویان را تحت فشار قرار می دهد. آنها را بازداشت می کند. دانشجوهای خارجی را اخراج می کند و مانع از آموزش دانشجویان می شود و همینطور در سطح آموزشی آنها را تحت فشار قرار می دهد و آزادی بیان آنها را منع می کند و مانع از آن می شود که حتی به لحاظ انسانی کسی نتواند با ملت فلسطین ابراز همدردی کند. آمریکا به صورت کاملا واضح اقدامات جنایتکارانه ای مرتکب می شود. اقداماتی که علیه هر کسی که در جهت حمایت از حقوق ملت فلسطین انجام می دهد. این جنایت های امریکا از بسیار گسترده است و در سطوح مختلف صورت می گیرد. در همین چارچوب در آلمان و هلند نیز این گونه اقدامات علیه دانشجویان و تجاوزگری ها و ضرب و شتم و جرح تظاهر کنندگان ادامه دارد و این درس بسیار حائز اهمیتی حتی برای دانشجویان و قشر دانشجویان به شمار می روند که آنها در واقع می دانند، اطلاع دارند از سطح تسلط لابی صهیونیست بر کشورشان که خطری برای انسان بودن آنها، آزادی بودن، آزادی داشتن آنها به شمار می روند، زیرا این لابی صهیونیست حتی تحمل نمی کند آنها در ارتباط با یک مسئله انسانی کنشگری داشته باشند. حتی بتوانند درخواست کنند که این جنایت ها علیه کودکان و انسان ها را متوقف کنند. جنایتی که رژیم صهیونیستی به طور هولناک، جنایت های وحشیانه و سمعانه ای که این رژیم در ارتباط با کودکان مرتکب می شود. در واقع ملت فلسطین یک ملت مظلوم به معنای واقعی کلمه به شمار می رود. در کشورهای اسلامی نیز تظاهراتی برگزار شد. امیدواریم که این تظاهراتی که صدها هزار نفر آن در آن شرکت کردند برگزار شود که یک گامی بسیار حائز اهمیت است. تظاهرات در پاکستان، ترکیه و سنگال از این مورد بود. در برخی از کشورهای عربی نیز تظاهرات محدودی و تجمعهای محدودی برگزار شد، مثل تونس و لبنان و برگزار شد. اما یمن به گونه دیگر است. یمن در صدر کشورهای اسلامی و در کشورهای جهانی قرار دارد که در آن مردم به صورت میلیونی تظاهرات می کنند. میدان سبعین صنعا بزرگترین عرصه اعلام همبستگی مردمی با ملت فلسطین به شمار می رود. مردم در آن به صورت گسترده و با شکوه شرکت می کنند و البته در دیگر استانها نیز و از به همین منوال است. موضع یمن کاملا واضح است. موضع کامل در سطح رسمی و مردمی، موضع یکسان، صدای یکسان، تحرکی و اقدام یکسان و همچنین در ارتباط با سطوح مختلف عرصه های دیگر این کنشگری ها ادامه دارد، در سطح نظامی، در سطح مردمی و در همه سطوح این کنشگری ها برای حمایت از ملت فلسطین ادامه دارد. در نبرد فتح الموعود و جهاد مقدس این عملیات ها ادامه داشته است. کنشگری های گسترده مردمی ادامه داشته است، هم از تظاهرات و تجمعها و تظاهرات و راهپیمایی ها و کنشگری های دیگر ادامه داشته است. این کنشگری ها در یمن به صورت مستمر و با پافشاری بر موضع در همه استان های یمن وجود داشته است. تجمع علما که انجمن علما طی همین هفته برگزار کرد از این نمونه است، از در همین منوال صورت گرفت. همه بر مسئولیت خود واقف هستند در یمن، چه در سطح مردمی و چه در سطح نخبوی و فرهنگی. از این گونه است کنشگری علما و کنشگری ها در سطوح مختلف که واقعا در هر مرحله به گونه دیگر است، تا به صورت بسیج گسترده با ملت فلسطین اعلام همبستگی کنند و موضع بسیار قدرتمندی اتخاذ کنند و موضع مبتنی بر ثبات قدمی. کنشگران علمای اسلام در بین مردم، در آگاهی رسانی، در بصیرت افزایی بین مردم مسئولیت بسیار حائز اهمیتی است که علما دارند، به این وظیفه و مسئولیت عمل می کنند و لازم است در کشورهای دیگر اسلامی نیز علمای اسلام این گونه اقداماتی را انجام دهند، آن هم در قبال یک مظلوم، یک پدیده مظلوم، در قبال یک مسئله اسلامی، مسئله فلسطین. مسلمانان مسئولیت هایی دارند در این باره. واجبات دینی مسلمانان اقتضا می کند که در این خط سیر عمل کنند. علمای اسلام باید بسیار فعال و مؤثر باشند. علمای اسلام باید برای بصیرت افزایی و آگاهی بخشی در بین ملت‌های اسلام تلاش کنند، زیرا وضع به گونه خطرناک است. مردم نیازمند آگاهی رسانی است و این کنشگری ها و فعالیت ها در قبال رژیم باید ادامه داشته باشد. همچنین آموزش ها مختلف در یمن ادامه دارد. به همین علت وضع در یمن کاملا بی نظیر است. در ارتباط با ملت های دیگر، ملت یمن وضع بی بدیل و بی نظیری را دارند. البته مردم ما بسیار وضع ناگواری دارند به لحاظ ضرور شرایط معیشتی، زیرا آنها طی بیش از 10 سال هستند، 10 سال است که تحت تحریم قرار دارند. آنها به هیچ یک از این شرایط تن ندادند، به تحریم ها، بلکه ده برای انجام وظیفه خود بر اساس مسئولیت های جهادی، مسئولیت های انسانی عمل کردند و به کتاب الله و به ندای و آموزه های نبی اکرم صلوات الله علیه استجابت کردند و بر اساس آموزه های ایمانی خود و اعتقادی خود عمل می کنند و در این دوره بسیار حائز اهمیت نقش خود را ایفا می کنند که نبی اکرم فرموده است ایمان به یمن و حکمت به یمن. و این بسیار سبب شده است که رژیم امریکا و اسرائیل خشمگین شوند، زیرا دیدند که این جبهه بسیار مستحکم و قدرتمندی است، جبهه‌ای که مشوق و الهام بخش برای دیگران به شمار می رود. امریکا در تجاوزگری خود در حمایت از رژیم صهیونیستی وارد تجاوزگری در واقع علیه ملت یمن با همه انواع اقسام سلاح‌ها شد. امریکا در تجاوزگری های خود که با حملات خود ادامه داده است، ای همین هفته بیش از 220 بار حمله انجام داد با هواپیماهای بیتو یا همان شبح جنگنده های F-18 علیه یمن و علیه ملت یمن و در جهت حمایت از رژیم صهیونیستی وارد تجاوزگری علیه مردم در عمران، الجوف، البیضا، معرب، دمار و الهدیده و صنعا شد. امریکا در این تجاوزگری های خود علیه ملت یمن که آن را تشدید کرده است، در واقع تلاش کرد این حملات را تشدید کند و طی همین تجاوزگری های اخیر خود، طی یک ماه که این حملات را انجام داده است، حملات بسیار زیادی را انجام داده است. بیش از 900 بار رژیم امریکا حمله هوایی طی همین ماه انجام داده است. امریکا در تجاوزگری های هوایی خود مردم بیدفاع مانند مراکز بهداشتی، مراکز ارتباطاتی، مراکز خدمات رسانی و خانه های مردم را هدف قرار می دهد که در واقع حملات آنها و عملیات های و تجاوزگری های آنها شکست خورده است. نمی تواند مانع از عملیات مردم یمن در حمایت از ملت فلسطین شود. عملیات هایی که نیروهای مسلح یمن ادامه داده و ادامه خواهد داد. همچنین امریکا نتوانسته است امنیت را برای کشتی های امریکا و کشتیرانی امریکا در خلیج عدن و دریای عرب و دریای سرخ ایجاد کند. بنابراین رژیم امریکا در تجاوزگری های خود شکست خورده است و به همین علت عملیات های ما ادامه خواهد داشت. همچنین به جلوگیری از کشتیرانی اسرائیل ادامه خواهیم داد و این نشان می دهد و این گواهی گویا بر شکست امریکا به شمار می رود، زیرا تجاوزگری امریکا هیچ نتیجه ای نداشته است در حمایت از ملت، در حمایت از رژیم صهیونیستی. العمليات التي نفذها اليمن اسناد الشعب الفلسطيني. در عملیات نیروهای مسلح یمن باید گفت که طی همین هفته چند عملیات انجام داد. عملیات با موشک و عملیات با پهپاد، اسخلان، یافا هدف قرار گرفت که مهمترین آن عملیات روز یکشنبه بود که در آن فرودگاه بن گوریون با یک موشک ذوالفقار هدف قرار گرفت و یک پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در شرق اشدود هدف قرار گرفت. این پایگاه با یک موشک فراصوتی انجام شد و سبب شد که در فرودگاه بن گوریون پروازها متوقف شود و میلیون ها نفر از صهیونیست ها به طرف پناهگاه ها فرار کند، که واقعا تصاویری که پخش شد گویای این حقیقت است و تصاویری که آنها دچار هراس و وحشت شدند و بی سابقه بود و این همزمان بود با عید فصح رژیم صهیونیستی. در واقع موشک ذوالفقار ما برای آنها یک عیدی ساخت. این عملیات ها و ادامه این عملیات ها گواهی گویا بر شکست تجاوزگری های امریکا علیه کشور ما به شمار می رود و هیچ نتیجه مثبتی برای آنها نداشته است. رژیم در این باره باید اضافه کنم که نیروهای مسلح ما همچنان کشتی های امریکا را هدف قرار می دهند. طی همین هفته در دریای سرخ و دریای عرب هم عملیات ها ادامه داشت و کشتیرانی رژیم صهیونیستی به طور کامل متوقف شد و همچنان به فضل خداوند متوقف مانده است. کشتیرانی رژیم صهیونیستی و همچنین امریکا را که خود را وارد این ماجرا کرده است. در این حال یک پهپاد مسلح امریکا از نوع MQ-9 سرنگون شد. این هواپیما، در واقع این پهپاد، 19 پهپاد امریکایی است که نیروهای مسلح ما یگان دفاعی پدافندهای دفاعی یمن آن را سرنگون کردند. 19 پهپاد امریکایی را نیروهای مسلح ما سرنگون کردند که البته این هواپیما، این پهپاد هواپیمای بسیار مهمی برای امریکا به شمار می رود و ما توانستیم 19 عدد از این پهپادها را سرنگون کنیم. در ارتباط با ادامه عملیات ها طی همین یک ماه گذشته باید بگویم که عملیات های ما بسیار تأثیرگذار بوده است. 78 عملیات انجام شد که با بیش از 100 موشک بالستیک و فراصوتی و بالدار و پهپاد انجام شد. این از 15 ماه رمضان تا امروز انجام شده است. این عدد موشکات چه اراضی فلسطین اشغالی را و چه در درگیری با امریکایی ها شلیک شده است. ناوهای هواپیما بر امریکا در شمال دریای سرخ هدف قرار گرفتند و و 122 موشک اما از موشک‌های مختلف طی 33 عملیات به کشتی‌ها و ناوهای هواپیمابر امریکا شلیک شد که سبب شد که ناو هواپیمابر امریکا به شمال دریای سرخ فرار کند و از یمن فاصله بگیرد. در نتیجه رژیم کشتی‌های خود را در اقیانوس هند از در مناطق دور از دسترس مستقر کرد. رژیم با جنگنده‌های و بمب‌افکن‌های F-2 یا شبح در برابر این عملیات‌های یمن وارد تجاوزگری‌ها علیه مناطق مسکونی یمن شد. در یکی از پایگاه‌های امریکا که در حد فاصله 4000 کیلومتر از یمن تا اقیانوس هند یکی از پایگاه‌های رژیم امریکا قرار دارد. امریکا به این نتیجه رسیده است که جنگنده‌های خود را در آنجا مستقر کند، زیرا به این نتیجه رسیده است که عملیات‌های آن شکست خورده است و نمی‌تواند در اطراف این دریاهای اطراف یمن آنها را مستقر کند. در وهله اول نیروهای مسلح یمن از خود دفاع می کنند و به این تجاوزگری های امریکا پاسخ می دهند و توانستند ضربات سهمگینی بر آنها وارد کنند، به گونه ای که امریکایی ها نمی توانند برای کشتیرانی و کشتی های اسرائیلی امنیت ایجاد کنند و به کارگیری ناوهای هواپیما بر علیه یمن از سوی امریکا نیز شکست خورده است و زیرا نتوانسته است به اهدافی که امریکایی ها میخواستند برسد. به همین علت موضع یمن بسیار تأثیرگذار بوده است، موضع قدرتمند. به همین علت امریکا روی آورده است تا ابزارهای جنگی بیشتری را علیه یمنی ها به کار بگیرد. در همین ماه 4 پهپاد امریکایی از نوع MQ-9 سرنگون شد که عدد آنها تا کنون به 19 عدد رسیده است. همچنین یمنی ها 4 عملیات با موشک قدس علیه هواپیماهای شناسایی و جاسوسی امریکا شلیک کردند که سبب عقب نشینی آنها شده است. بیش از 11 عملیات رصد رهگیری علیه هواپیماهای دشمن انجام شده است، به ویژه رهگیری بمب‌افکن‌های B-2 که بمب‌افکن‌های راهبردی و همچنین جنگنده‌های F-18 و در نتیجه مانع از عملیات‌های آنها شده است و عملیات‌های آنها را که دقصد داشتند اجرا کنند انجام دهند به شکست کشاندند. امریکا در این به علت همین عملیات های مردم یمن شکست خورده است و به همین علت روی به حملات علیه غیر نظامیان روی آورده است. بنابراین باید بگویم که موضع یمنی ها و عملیات های یمنی ها بسیار تاثیرگذار بوده است. همانیا 26 عملیات در علیه رژیم صهیونیستی انجام شده است که اعم از موشک بالستیک و پهپاد و در همین هفته در همین ماه انجام شد. بنابراین این عملیات ها نشان دهنده تاثیرگذار بودن آنهاست، نشان دهنده موضع و حجم این عملیات ها بوده است که بسیار تاثیرگذار و حائز اهمیت بوده است و به خواست خداوند و به اذن خداوند توانمندی نیروهای مسلح یمن حفظ شده است و متأثر از تجاوزگری های امریکا نشده است، زیرا آنها دارای تقوا، دارای اراده قدرتمند هستند و همچنین دارای ابتکار عمل برای ساخت سلاح‌های نظامی و به کارگیری تکنیک‌ها و تاکتیک‌های نظامی در علیه رژیم امریکا هستند و به همین علت در این ارتباط امریکایی ها خود اذعان کردند که عملیات های یمنی ها تاثیرگذار بودند. همینطور صهیونیست ها نیز اذعان کردند. به چند نمونه اشاره می کنم و بقیه را دیگر رسانه های ما باید مطرح کنند. اذعان ها و اعتراف ها و اظهاراتی که در این باره از سوی دشمنان اعلام شده است که نشان دهنده شکست ناکامی امریکا و اسرائیل علیه ملت یمن هستند و درباره تاثیرگذاری عملیات های یمنی ها زیاد است.
دو
سناتور امریکایی در پیامی مشترک اعلام کردند که به ترامپ در واقع فرستادند. در این پیام در آن هشدار دادند که حملات علیه یمن سبب تقویت توانمندی انصار الله می شود و این چیزی است که امریکایی ها خود می گویند. تجاوزگری علیه کشور ما سبب تقویت قدرت ما می شود، سبب تقویت قدرت ما و اینکه عملیات های ما توسعه و تاثیرگذار خواهد بود. آنها تأکید کردند که عملیات های نظامی یمنی عملیات های امریکا برخلاف اختیارات آنها که کنگره در اختیارات آنها قرار می دهد صورت می گیرد. به این معنا که ترامپ از اختیاراتی که دارد تجاوز کرده است و بدون اذن و اجازه کنگره وارد تجاوزگری علیه کشور دیگری شده است و تأکید کردند که این حملات نظامی سبب تشویق حوثی ها برای هدف قرار دادن کشتی های آنها شده است و مانع از عملیات های آنها نشده است. این اعتراف خود آنهاست. خود ترامپ در این باره اعلام کرد، ترامپی که بسیاری ها چابلوسی او را می کنند، او را بزرگ می دارند و گوش کنند که او این گونه اعتراف کرده است. او گفت، یعنی ترامپ، او گفت که متعجب است که حوثی ها در عمل موشک می سازند. کسی فکر نمی کرد که آنها موشک بسازند، از نوع موشک های بسیار پیشرفته و کارساز. این اعتراف از سوی جنایتکار و کافر ترامپ است که دچار شگفتی شده است، دچار تعجب شده است که یمنی ها در عمل می توانند موشک های پیشرفته بسازند. این گونه نیست که امریکایی ها بگویند که همیشه میگویند یمنی ها از ایران موشک قاچاق کردند یا غیر، بلکه خود آنها، خود ترامپ اذعان میکند که موشک را یمنی ها خود میسازند و ترامپ خود شاهد است و اعلام میکند، میگوید موشک های آنها پیشرفته است و افسون بر او میگوید موشک های آنها بسیار پیشرفته است. همینطور یکی از سناتورها گفته است که یمنی ها در موضع خود و در موضع پایداری خود ایستادند. یمنی ها به پایداری خود و ایستادگی خود معروفند. این ویژگی مردم یمن هستند. این که مردم یمن در جهان به پایداری و به ایستادگی خود شناخته شوند، یعنی که مردمی پایدار، مردمی با استقامت هستند. این به علت اعتماد آنها به خداوند است، این به علت ایمان، ایمان راستین، ایمان راسخ به موضع خودشان است، ایمانی که به راهی که دارند، ایمان به راه، ایمان به اصول دینی خود. آنها به هیچ عنوان به صورت بی هدف و بی اصول و بدون مبادا عمل نمی کنند، بلکه بر اساس اصول و ارزش‌های انسانی و اسلامی عمل کنند. همچنین اظهارات دیگری نیز وجود دارد. یکی از دیپلمات‌های سابق امریکا تأکید کرد و اعلام کرد که یمنی‌ها در سمت درست تاریخ ایستادند. نگاه کنید چه میگوید. یمنی‌ها در جهت سمت درست تاریخ ایستادند. سیلا یمنی ها طی 10 سال هدف حملات مستقیم و غیر مستقیم قرار گرفتند.
خب دوستان عزیز، سخنرانی سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصارالله یمن را تقدیم حضورتان کردیم که درباره تحولات غرب آسیا صحبت میکردن. خب بناچار ما قطع میکنیم سخنرانی ایشان را به خاطر که نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل که موعدش امشب ساعت 6:45:07 هست. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب و افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
Allah 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 الله.